أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در شرایع در بحث اولیاء عقد نکاح مسئله وصایت وصی را هم مطرح کردن، ولی نفی کردن. فرمودن ولا ولایت للوصی و این نص له الموصی علی النکاح علی الازهر، یعنی ازهر به حسب روایات این است که وصی نمیتواند برای صبی یا صبیه عقد نکاح برقرار کند. تا حدودی آراء اقوال سگانه مشخص شد، ادله این اقوال مشخص شد، اما در جمع‌بندی امروز به این نوبت به این نتیجه میرسیم اساره ادله کسانی که برای وصی ولایت قائل نیستند، که مرحوم محقق اون را ازهر می‌داند، یعنی به حسب روایات این مطلب ظاهرتر است. یکیش اینه که ما نمی‌دانیم وصی حق الولایه دارد یا نه. اصل عدم مشروعیت است، برای اینکه اصل این است که هیچ کسی بر کسی سلطه ندارد و کسی تحت سلطه دیگری نیست. ما نمی‌دانیم که آیا وصی حق الولایه دارد جز اولیاست یا نه. اصل عدمش بخواهیم بگیم نه، او خودش ولایت ندارد، ولی ولایت ابو جد به او منتقل می‌شود. ولایت اگر قابل انتقال باشد مال زبان حیات است، بعد از مرگ خود اون اصل ولایت ندارد تا اینکه ولایت او به دیگری منتقل بشود. پدر تا زنده است ولایت دارد، جد تا زنده است ولایت دارد، بعد از مرگ ولایت اینها از بین می رود. وقتی بعد از مرگ ولایت خود اولیای اصل از بین رفت، چگونه به دیگری منتقل می شود؟ پس وصی ولایت خودش از کجا دارد؟ اگر بخوایم بگیم وصی جز اولیاست، اصل عدم مشروعیت است، اصل اینکه همه هر کسی آزاد است، چه حقی زید نسبت به امر دارد؟ چرا امر باید تحت سرپرستی زید قرار بگیرد؟ این اصل عدم است. اگر بخوایم بگیم ولایت ابو جد به وصی منتقل می شود، ابو جد در زمان حیات خودشون می توانند وکیل یا نائب بگیرند، اما بعد از مرگ ولایت اونها منتفی است. وقتی ولایت اونها منتفی شد به کسی منتقل نمی شود. گذشته از این، این مزمره‌ای که در بحث دیروز خونده شد و حضرت به حسب ظاهر نفی کرده از ولایت اون برادر را، این هم دلیل است برای اینکه وصی حق ولایت ندارد. پس ما از کجا استفاده کنیم که وصی حق ولایت دارد؟ و اگر چونجه شما بخواهید از من بدله یا ادله وصایت استفاده کنید، این ظاهرش درباره این است که کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین. این آیه ظاهرش در وصایت مسائل مالی است نسبت به اقرب والدین و اقربین، کار به صغار و مسئله نکاح و اینها ندارد. پس اگر هم نوبت به شک برسد، اصل عدم ولایت است. لکن همه این وجوهی که بزرگواران بهش استدلال کردن تضعیف شده است، گذشته از این که ادله ولایت هم تام است. برخلاف اون چیزی که مرحوم فقیه فرمود ازهر به حسب روایات نفی ولایت است، ازهر به حسب روایات اثبات ولایت است. اما اون اصلی که بیشتر توسط شدن درست است، اصل عدم ولایت هر کسی نسبت به کسی است، به اصل این که افراد آزادن، اما این اصل به وسیله اماره مقطوع است. این تعبیری که دارد من بدله و بعد ما سمعه سه تا فرض دارد. یکی این که اون مورد وصیت یقینا مشروع باشد، این رو شامل میشه. یکی این که یقینا مشروع نیست، این رو شامل نمیشه. یکی این که مشکوک است که آیا مشروع است یا نه، عموم و یا اطلاق را بسه برای همین گذاشتن، عموم اطلاق برای همین موارد دیگه. ما الان نمیدانیم که وصی ولایت دارد یا نه، اصلاح دلیل امضای وصایت موسی کافی است. دارد اگر کسی وصیت کرد دیگری حق تغییر ندارد. خب ما به اطلاق این تمسک میکنیم، چون که تو روایات هم به اطلاق این تمسک شده، در کلمات علما رضوان الله علیهم هم به همین اطلاق تمسک شده. بله، شبه مفهومیه نیست، شبه مصداقیه هم نیست. ما نمیدونیم به این امر وصیت کرده، حالا از کجا این مشروع است؟ اونجا که یقین مشروع نیست، از اونجا که یقینا مشروع نیست، بله همون به امر وصیت کرده که فلان مال را به فلان جا بدید، ما نمیدونیم این مشروع است یا نه. با اومش تصمیم اگر یه چیزی یقین داشته باشه مشروع نیست، مثل که وصیت کرده فلان مال را در فلان مرکز فساد صرف بکنید، خب بله یقینا دابل نمیشه. اما نمیدونیم که این کار صحیح است یا نه، اصلا عموم یا اطلاق را برای همین گذاشتن دیگه. بریم به سراغ روایت مانعه که همین سعی مزمر است که میخونه دیگه، باگه ما روایت مانعی نداشتیم که به سراغ اینم خواهیم رفت. پس عموم من بدلهو شامل میشه و هیچ انصرافی هم ندارد. یکی از مصادیق روشنش وصیت مال برای والدین و اقربین است. این که بسیار از علما حتی در بعضی از روایات به این عموم یا اطلاق تمسک شده است، معلوم می‌شود که در موارد مشکوک که آیا رو شامل میشه یا شامل نمیشه، اونجا که شامل نمیشه شبهه مفهومیه خود اون مطلق است یا شبهه مصداقی خود اون مطلق. این شبهه مفهومیه اوست، نه شبهه مصداقی. او این وصیت کرده این مال رو در فلان مؤسسه صرف بکنید، این وصیت کرده که اون شخص عهده‌دار این کار باشه، این شخص معلومه، این کار معلومه و مندرج تحت عموم یا اطلاق وصیت هست، هیچ مشکوک نیست. دارد من بدلهو بعد ما سمعهو، یعنی حال برسه، حال لازم نیست که معلواسته وقتی که وصیت نامه به انسان رسید ظهور شجت، ظاهر شجت دیگه. وقتی به یک انسانی به جامعه شخص رسید این سمعه اوست دیگر. سمعه او لازم نیست که مشافهتن باشه، که یعنی خبر به او برسه از راه صحیح، خط معلوم مال اوست، امضا معلوم مال اوست. بنابراین اگر ما نمیدونیم وصیت کرده یا نه و ما نمیدونیم فلو مؤسسه فرهنگی هست یا نه، بله این شبه مصداقی است. اما اگه گفت که برای مؤسسه فرهنگی، ما میگیرم داریم که فلو مؤسسه فرهنگی است، خب چرا شاملش نشه؟ اگر چنون چه منطقه ما شک داریم، نمیدونیم که مخصوص این قبیل است یا عامه، و جس عموم یا اطلاق رو برای همین گذاشتن دیگه. چرا دیگه ظاهر و ظهور که حجت است بهش تمسک میکنند، در وصیت نامه ها، در قواله ها، در اعتراف نامه ها، در توهم نامه ها، در مفاهمه نامه ها، در قرارداد نامه ها، تو شرکت نامه ها، تو همه موارد ظهور حجت دیگه. حجیت ظهور که جهل شارع نیست، بنای اغلا در همه اینها، به همه این مدارک و اسناد و قواله ها و وصیت نامه ها حرمت می نهند، ظاهر حجت دیگه. خب پس بنابراین اگر شبهه این باشد که اون مؤسسه مثلا فرهنگی است یا نه، بلی شبهه مصداقی است. اگر شبهه مفهومی بود که اصلا معنای او شامل این میشه یا نه، شبهه مفهومی است. اما نه مفهوما مشکل داره نه مصداقا مشکل داره. پس بنابراین بدله بعد ما سمعه شامل یه مورد میشه چه اینکه بسیاری از علما بهش تبصر کرد. نه مشکوک نیست، مشکوک نیست، وصیت کرده که این شخص نسبت به این صغیر تصدی عمر داشته باشه. همین مثل موارد دیگر در مسائل مالی مشکلی ندارن، این بچه رو سرپرستی کنه، مدرسه ببره، امورش رو اداره کنه، اما حالا عقد نکاح میتونه بکنه یا نکنه، این به اطلاق برمیگرده دیگه، به عموم برمیگرده، به اصالت اطلاق و اصالت العموم رافع این شک دیگه. خب پس بنابراین میمونه معارض داشتن و این که گفتید وصیت منتحق منتقل نمیشه. حالا اون هم برسیم انشاءالله. بنابراین میمونه یک بحث دقیق که ظاهره مرحوم صاحب جواهرتون آخرا بهش اشاره کردن و این است که گفتن حق الولایه منتقل نمی شود، نظیر حق الحضانه است. مادر حق الحضانه دارد اما بعد از مرگ مادر این حق الحضانه به کسی منتقل نمی شود، و اگر مرد حالا کسی وارث اوست حق الحضانه داشته باشد نسبت به کودک، این چنین نیست که حق این حقوقی که منشأش قرابت های خانوادگی است به دیگری بعد از مرگ منتقل نمی شود. این حرف از هر جایی که در آمده با یه مغالطه همراه بود، و این است که فرق است بین انتقال حق و بین اعمال حق. انتقال حق نظیر حق الخیار که در بحث بی گذشت، خیارات گذشت، ای کسی معامله کرد و خیاری داشت تا خودش زنده است این حق مال اوست، بعد از مرگ او ورثه او منتقل میشن، مگر اینکه مباشرت شرط شده باشد، وگرنه حق الخیار جز حقوقی است که به ورثه میرسد. کسی زمین رو خریده با حق الخیار شرط الخیار کرده، یا نه حالا خیار ای پیش آمده، خیارهای دیگه پیش آمده و این مشتری مرد، ورثه همونطور که این زمین رو ارث میبرن حق الخیارش رو ارث میبرن، این جد حقوق قابل انتقاله. اما ولایت قابل انتقال نیست که حالا پدر مرد بچه ها ولایت ارث ببره، این درسته، اما خیلی فرق است بین انتقال حق الولایه و بین اعمال حق الولایه به تسبیب. وصی که حق الولایه ابوجد را به ارث نمیبرد، ولایت ابوجد هم که به وصی منتقل نمیشود. اب یا جد در زمان حیات خودشون میگن این ولایت را که ما باید اعمال بکنیم، حق داریم اعمال بکنیم، یا وکیل میگیریم در زمان حیاتمون، یا نائب میگیریم در زمان حیاتمون، یا وصی میگیریم به لحاظ بعد الموت ما، نه اینکه این حق ما به اون منتقل میشه تا بگید حق حقوق قرابت ها منتقل نمیشه. حق الولایه نظیر ارث نیست، وصی حق الولایه را که به ارث نمیبرد. که موسی در زمان حیات خود جزء حوزه و قلمرو ولایت خود را توسعه داد به وصی رسید، این وصی به دستور همون موسی دارد کار انجام میدهد، نه اینکه خودش حق الولایه دارد. حق الولایه برای او جعل نشد، در حقیقت اعمال حق الولایه موسی است که او دارد بود، نظیر وکیل، نظیر و نائب. اگر موسی این حق را جعل شعاع حق را توسعه نداد، وصی حق ندارد. پس از طریق انتقال حق نیست تا شما بگید نظیر حق الهزانه است که منتقل نمی شود، یا نظیر حق الخیار است که فقط ورثه ارث می برند، اینجا به ارث برده نمی شود. این انتقال حق نیست، این اعمال حق است در زمان حیات خودش. خب این شخصی که مرد چطور ثلث اموال او در جمیع مسائل مالی حکم مالک را دارد؟ این وصی مالک است؟ نه، تمام تصرفاتی که وصی درباره ثلث می کند برابر وصیت نامه مشروع است، آری. مرده مالک است؟ نه. وصی مالک است؟ نه. پس این تصرفات مالکانه چگونه تنظیم می گیرد؟ این همون اعمال حق مالکیت مالک است در زمان حیات که شعاش به بعد الموت هم می رسد. همین، این همون طوری که شعار مقدس بهش اجازه داده که وکیل بگیرد یا نائب بگیرد، اجازه داده که وصی هم بگیرد. خب شما مسئله لا بیع الا فی ملک، آیا معاملات وصی فضولی است یا نه؟ نه، فضولی نیست. آیا وصی مالک است؟ نه، مالک نیست. کی مالک است؟ میت مالک است، چون جهت میتونه مالک باشه. به لحاظ قبل البوت شارع اجازه داد که این ما این حقی که داری تا زمان بعد الموت تو میتوانی رو اعمال بکنی. این در زمان حیات خود اعمال کرد از حقش را به لحاظ بعد الموت، نه بعد الموت دارد اعمال میکند. بنابراین از سنخ انتقال حق نیست. بله، اگه سنخ انتقال حق بود نظیر حق الارث بود که به ورثه میرسد. اساس کار این بود. اون گوشه ها اون آخرها دیدیم مرحوم صاحب جواری همچه حرفی دارد که شاید به این مطلب برگردد. در خیلی از این کتاب ها شما میبینید که این که حق منتقل نمیشود، حق الولایه نظیر حق الهزانه است منتقل نمی شود. خیلی فرق است بین انتقال حق و اعمال همون حق. حق منتقل نمی شود، ارث برده نمی شود. خود شخص در زمان حیات خود این حق را اعمال بکند. خب بعد اونجایی که مقوم هست منتقل نمی شود، نه اعمالش و ضعیف است. ما دلیل نداریم که حوزه اعمالش هم مربوط به زمان حیات اوست، او خودش دارد اعمال میکند. الان مالکیت مگر مال او نیست؟ مگر ملک بی مالک میشه؟ نه. ثلث مال کیه؟ مال ورثه است؟ نه. مال میت است؟ نه. میت مالک نمیشه که، پس چیوری در سلطه صرف میکنن؟ این در زمان حیات خودش مالکیت خودش را، حق مالکیت را اعمال میکند به لحاظ بعد الموت، به شارعی رو امضا کرده. این اعمال حق مالکیت است، نه اینکه بعد از مرگ او مالک است و مرده مالک است و مرده دارد خرید فروش میکند. این طور نیست. وصایت هم از همین قبیل است. بنابراین شما بگید حق الولایه قابل نقل و انتقال نیست، بله درسته، اما وصیت از طریق او ارث نبرده. وصی حق الولایه را ارث نبرده و وصی حق الولایه را بعد از مرگ کسی احداث نکرده، بلکه قبل از مرگ اون موصی حوزه ولایت خود را توسعه داده است به اذن شارع الا با بعد الموت، چون که حوزه مالکیت خودش هم توسعه داد به اذن شارع الا بعد الموت، وگرنه مرده مالک نمیشه. جمیع احکام ملک بر ثلث باره در حالی که مرده مالک نمیشه. میمونه مسئله این مزمره که در بحث دیروز خونده شد و همه مراحلش به پایان نرسید. اگر ما دلیل داشتیم که درباره وصایت ما همچه بدلهو داریم، اما اگر حق الهزانه را شارع مقدس زیر مجموعه وصایت آورده بود، بله میشد. خب نه مباشرت که نیست، وگرنه وکالت هست، نیابت هست. غرض اینه که وقتی وکیل میگیرد یا نائب میگیرد مباشرت نیست. در این که میتوند وکیل بگیرد، میتوند نائب بگیرد که حرفی درش نیست از زبان حیات خودشون. چرا فرق هست؟ بین اینها فرق هست یقیناً، ولی بالاخره جمعی احکام تجاری روی مال باره. مال که بی مالک نمیشه که، مال بی مالک نمیشه، میت هم که مالک نیست. این بله، اما بعد از مرگ مالک فعلی این سلط کیه؟ معلوم میشه که همون مالک قبلی حوزه مالکیت خود را به اذن شارع الی ما بعد الموت تا حد سلس اجازه داده است. این حوزه مالکیت خود و اقتدار مالکیت خود را الی بعد الموت تا حد سلس شارع که اجازه داد امکار کرده، لذا همون شخص میشه مالک. این انتقال حق نیست، این اعمال حق است به تسبیب. گاهی حق را بالمباشره اعمال میکنن، مثل که خودش سرپرستی کودک رو عهده دارد، گاه بالمباشره. گذشته از این، روایت 4 و 5 باب 8 به خوبی دلالت دارد. روایت 4 صحیح هم هست. روایت 4 که مرحوم کلینی، باب 8 از ابواب عقد نکاح، وسائل جلد 20 صفحه 282 باب 8 روایت 4 و 5، مرحوم کلینی به اسنادی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ال البرقی او غیرهی رو صاحب جواهر و امثال جواهر تأمین کردن که تعبیر به صحیحه دارد، شاید نسخه اونها و غیرهی بوده. مثلا ان صفوان ان عبدالله ان ابی بصیر ابی عبدالله السلام قال سألت عن الذي بيده عقدة النكاح، این که در قرآن آمده است او یعفو والذی بیده عقدة النکاح، این کیه؟ حضرت فرمود هو الاب والاخ والرجل یوسا الی، وصی بیده عقدة النکاح است. این گذشته از این که نسبت به مهر دلیل هست، نسبت به اصل نکاح هم دلیل هست. درباره تخفیف یا عفو از مهر به یدهی عقدة النکاح هست، یعنی به ید الوصی. پس گذشته از مسئله مال، مسئله نکاح هم تحت ولایت جعل شده برای وصی است. روایت 5 این باب که دیگه شبهه او غیرهی و امثال ذلک ندارد، اون را مرحوم کلینی از عن الحسن بن محبوب عن علی بن رعاب عن ابی بصیر عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم، هم این چه علا چه محمد بن مسلم کلاهما عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام مثل همین روایت 4 نقل کردن، الا انه قال فای هؤلاء عفا فعفوه جائز فی البحر اذا عفا عن، چه پدر چه برادر چه وصی اگر از مهر عفو بکنن عفو اونها نافذ است. منتها شبه در برادر است که این قبلا پاسخ داده شد، یا این برادر مصداق است برای وصی که عفو آن برخواست است، یا وکیل بوده در اون زمان، یا وصی بوده، یا اینکه منظور تقیه بود به تقیه که چون اونها قائل بودن تقیت ندرک شده. غرض اینه که اگر این روایت 3 ضلعی 1 ضلعش برای ما حل نشده باشه، دلیل نیست که بقیه از لحاظ حجیت بیفتن. غرض آن است که در شؤون نکاح نه اینکه وصیت به نکاح کرده باشند، سوال کردن که به یدهی عقدة النکاح کیه؟ گفتن وصی است. نه اینکه وصیت کرده باشه کار نکاح را انجام بده. این چنین نیست که اگر به ضرورت به شرط المحمول باشه، که اگر وصیت به عقد نکاح کرده باشه میشه بیدهی عقدت و نکاح، بلکه منظور اینه که وصی عقده نکاح در دست اوست، مثل که وصی عقده مال در دست اوست، عقده امضای حقوق در دست اوست، امضای عقد و وفای به عقود در دست اوست. خب چرا از کجا ندارد؟ به یدهی عقدتون نکاح دیگه. این که سوال کردن که آیه که دارد او یعفو والذی به یدهی عقدتون نکاح، نه عقده عف. کسی که گره نکاح و گره زناشویی به دست اوست کیه؟ فهمون وسیع است. به یدهی عقدتون نکاح یعنی کسی که گره نکاح به دست اوست، اون میتونه ببنده میتونه باز کنه. این کیه؟ حضرت فرمود پدر هست. مگر پدر رو کسی برای او عقدت النکاح قرار داده؟ سوال میکنن که او یعفو والذی بیده عقدت النکاح کیه منظور؟ عقدت النکاح بیده باشه یعنی کسی که بازو بسته کردن این پیمان زناشویی به دست اوست، ببنده باز کنه. کیه؟ فرمود پدر هست، برادر هست، وصی هست. پس روایت 4 و 5 جزء ادله ثبوت ولایت برای وصی هست و عمده آن است که در اذهان شریفین بزرگوارا این است که ولایت وصی از ولایت ابوجد به او منتقل شده است. خیر، منتقل نشد، بلکه و اب یا جد ولایت خودشون رو اعمال کردن به تسبیب. میمونه روایت اول باب 8 که در بحثی دیروز خونده شد به پایان نرسید. این روایت بهش استدلال کردن به این که وصی حق ندارد. چرا؟ برای این که کسی بود دو تا برادر داشت. از امام سلام الله علیه سوال کردن، مردی بود دو تا برادر داشت و یک دختر، دختر کوچک. وصیت کرد، در متن سوال وصیت نیامده. وصیت از لابلای سوال استفاده میشه که وصیت شده. به یکی از این دو برادر وصیت کرده. بعد از مرگ او این برادر این دختر کوچک را برای پسر خودش عقد کرد. بعد از یه مدتی این برادر مرد. برادر دوم گفت او عقد نکرده است، این دختر را برای پسر خودش عقد کرده است. الان از امام سلام الله علیه سوال میکنن که این دختر همسر کدام یکی از بعد از مرگ برادر دوم. برادر اول که مرد یه پسر بزرگی هم داشت. اون پسر بزرگ سوال میکند به این که بالاخره این دختر همسر برادر من هست یا همسر پسر موی من. از امام سلام الله علیه سوال میکنند. امام تعبیر روایت این است که فقال الروایت فیها انها للزوج الاخیر. اون برادر که وصی بود و این دختر را برای پسر خودش عقد کرد، شارعی رو امضا نکرده، فرموده این دختر مال زوج اخیر است، یعنی دختر مال پسر برادر دومه. خب این دلیل است برای که وصیت نافذ نیست. چند تا بهش استدلال کردن، چند تا شبهه تو این روایت است. اولا مزمر است، از نظر سند با این صحاح نمیتواند مکافئه کند. یک. ثانیا تعبیر امام که میفرماد الروایت فیها، خب از امام معصوم سلام الله علیه مسئله فقهی سوال میکنن، حضرت فرمود ار روایت و فیها، این چنین روایت شده است. اینا معلوم است که روایت چیه کیه. خب این بوی تقیه میداد دیگه. حضرت فرمود ار روایت و فیها انها للاخیر، این بوی تقیه میداد. و ثانیاً معلوم نیست اون برادر وصیت کرده باشد، به دلیل اینکه اون برادر دوم انکار کرده، میگه این کار نکرده. یه همچه چیزی در داخل او را هم مشکل جدی داره. پس سندن مزمر است، در برابر این دو صحیحه قدرت مقاومت ندارد. ثانیاً بوی تقیه میدهد برای که در خود روایت دارد که الروایت فیها انها للاخیره. به تعلیلی هم که می کند این تعلیل ناتمام است، برای اینکه سوال میکنه ثم ان الاخ الثانی مات وللاخ الاول ابن اکبر من الابن المزوج. این برادر بزرگتر به این دختره میگوید که اختاری ایهما احب الیک، هر کدام از این دو پیش تو محبوب تر است همون رو به عنوان همسری انتخاب بکن، از زوج الاول او زوج الاخیر. این رو سوال کرده، پیشنهاد داده به دختره. حالا از امام سلام الله علیه سوال میکنن که این بالاخره عقد کی در آمده، همسر کیه. حضرت فرمود الروایت فیها انها لزوج الاخیر. امام سلام الله علیه حکم خودش بیان میکند، روایت این چنین شده است که مال زوج اخیر است. یعنی چی؟ اینه که میگن این مهم تقیه است. پس گذشته از اینکه از سند مزمر است، همتای صحیحه چهار و پنج نیست، و گذشته از اینکه خود برادر دوم انکار میکند فعل برادر اول کار نکرده است، یه تهافت درونی پیدا میشود. و گذشته از اینکه فقال لها فالروایت فیها بوی تقیه میدهد، این نمیتواند در برابر اون ادله، مخصوصا در برابر صحیحه چهار و پنج مقاومت کند. پس بنابراین اون چرا که بزرگان گفتن که اگر چنون چه وصی بخواهد درباره صغیر یا صغیر تصمیم بگیرد درباره نکاح درست است، چون به یدهی عقدت و نکاح هست، درسته. اگر بگید مصلحت نیست، خب البته اونجا که مصلحت نیست شاید اقدام نکند، ولی تنها مصلحت در مسئله آمیزش نیست. گاهی برای قبلا برای محرمیت اصلا رسم بود که افرادی که فامیل یکدیگر بودن ولی محرم نبودن، بعضی از بچه های کوچک رو، دخترها رو محرم میکردن تا اینا بتوانن رفت آمد بکنند. اگر مسئله نکاح و عقد فقط برای مسئله آمیزش بود، بله میگیم ضرورت در کار نبود، اما برای برقراری محرمیت منافع فراوانی هم داشت که حالا این سنت ها فعلا رواج ندارد. پس بنابراین این باید مصلحت باشد. بله مصلحت هست، هر دو با نابالغ بودن، این چیز نبود که یکی بالغ باشه که نابالغ. اگر چنون چه بررسی بکنیم ببینیم هیچ محصولی ندارد. پس وصی حق ولایت دارد، مخصوصا اون جایی که موصی به خصوص تصریح بکند که شما در مسئله نکاح هم سرپرست او باش و وصایت شما نسبت به این هم هست. پس یا بالاطلاق یا بالعموم، و اگر به تصریح شد به طریق اولا، چون اون عموم و اطلاق هم حکم این تصریح را دارند، منتها فرق در شدت ظهور و قلت ظهور است. این رساله فرع اول. و برای اینکه ثابت بکنن که وصی حق دارد، بفرمایید شما که محققید در فرع بعدی برای وصی سمت ولایت بر نکاح قائلید. مرحوم محقق در متن شرایط چنین فرمود، همود بلا ولایت للوصی و این و نس له الموسی علی النکاح علی الازهر. بعد فرمود وللوصیه ان یزوج من بلغ فاسد العقل اذا کان بهی ضرورت الی النکاح. خب اگر بچه بالغ بود، نابالغ بود، در زمان عدم بلوغ گفتید ولایت ندارد. بعضی که بالغ شد، اگر یه مشکل مهجوریت پیدا کرد و اون جنون بود و خواستن برای او همسر انتخاب بکنن، وصی میتواند برای او همسر انتخاب بکند. خب به چه دلیل؟ به چه دلیل وصی ولی مجنون هست و وصی ولی صغیر نیست؟ پس معلوم می شود که آیا حق الولایه بعد الموت از موسی به وصی منتقل شده است؟ بانگ شما میگید منتقل نمیشه، یا از سنخ انتقال حق الولایه نیست، از سنخ اعمال حق الولایه است به لحاظ ما بعد الموت. این نظیر ارث الخیار نیست؟ یه وقت است که وصی شخص که میمیرد حقوقی دارد، بعض از حقوق چون خود شخص مقوم اون حق است، مثل این که متولی مرکز برد اثر مقام علمی که دارد متولی است، خب بعد از موت او این مقام به ورثه منتقل نمی شود، چون این شخص مقوم حق است نه مورد حق، لذا قابل ارث نیست. اما در جریان ارث الخیار یک کالا رو خریده خیار عیب دارد، یا شرط الخیار کرده، یا خیار تخلف شرط دارد، این حق قابل انتقال است. بعد از موت او این حق به ورثه منتقل می شود، اما وصایت از سنخ انتقال حق نیست، از سنخ اعمال حق است به لحاظ ما بعد الموت، برخلاف وکالت و نیابت که اعمال حق است در قلمرو حیات. وصایت اعمال حق است به لحاظ ما بعد الحیات، این انتقال حق نیست. نشانش اینه که شما دو مسئله فاسد العقل بودن، مجنون بودن، همین ولایت رو قائلید. خب شما که میگید وصی نسبت به این صبی وقتی حالا بالغ شد و جنون پیدا شد بخواهد، ضرورتی دارد برای عقد نکاح، ولیش کیه؟ شما میگید وصی است. آیا اینجا حق الولایه منتقل شد؟ با اینکه تصریح کردید منتقل نمیشه. اگر به روایت تعصب کنید، مزمره که میگه او حق ندارد، مزمره درباره صبی حق ندارد، نکاح حق ندارد، صغیر چرا رسد به بالغ؟ پس بنابراین چرا میگه دی حق ولایت دارد؟ معلوم میشه اعمال حق ولایت است نه انتقال حق ولایت. و اگر دلیل ثابت کرد که وصی این حق را دارد بهش عمل میشه. روایت 4 و 5 دلالت دارد، اطلاق یا عموم ادله وصی هم دلالت دارد. والحمدلله.